معروفه و میشناسه، مثلا بارون بارون، مثلا بارون بارونه، یا ترانه مثل کشکل شیرازی، بینا بینا، خیلی گستر. اونقدر من مثلا بخوام همینجوری اسمشون رو ببرن شاید یک ساعت فقط اسم ترانه‌ای که در لرستان یا آوازایی که
بله و نغمه های بسیار شادی دارن.
بله بسیار شاد و نوع حتی تنبک نوازی در اونجا نوع خاصیه و رپورتوار این که مثلا کماچه اجرا میکنه به نظر من، البته چیزی که من برداشتم برگرفته از سرنا، سرنا خیلی کاربردی بوده در اون منطقه و نکته که خیلی مهمه مثلا مرحوم شامیزه مرادی استادی که بیبدیلی که در منطقه لرستان همه میشناسن،
خدا رحمتش کنه، بله
برای خدا رحمت کنه، ایشون یک نبوغی داشته که یعنی یک جورایی موسیقی لرستان یعنی سرنا را اصلا تغییر میده. مثلا ساربازی که اجرا میکرده به نوع سنگین سمایی هم که اجرا میکرده کاملا متفاوت بوده.
بله.
ولی سرنا نوازای بزرگی داشتیم، مثلا امروز دوستانی هستن مثلا آقای عبدیپور که روی سرنا کارای یعنی ارزشمندی کرده.
بله ایشون هم به عنوان یک جوان پدیده این خطه در سرنا معرفی شد.
بله و شاگرده ایشون دوست بنده هست، من میدونم تأثیری که ایشون گذاشت باعث شد اصلا سرنا دوباره زنده بشه. مثلا ما رحم خدا نوریشاد داشتیم، چند تا مثلا تو بین نوراباد داشتیم، مثل خاندان مریدی سپهبنده بودن، خیلی کم بودن نسبت به قبل، ولی حرکت که ایشون کرد و خیلی نکته‌ای که مهمه اینه که مثلا کمتر به سمت ردیف و موسیقی دستگاهی رفت، بیشتر اومد نغمات و اون رپورتوار موسیقی سرنا رو احیا کرد و امروزه شاگردان زیادی هم داره و این امر خیلی مهمه. حالا اون چیزی که مهمه مثلا در بین لک ها تنبور لرستان یک موضوعیه که امروزه مثلا خیلی هم مثلا فکر میکنن تنبور خاص منطقه کرمانشاه بوده، در صورتی که در نوراباد در بین لک ها تنبور جایگاه ویژه‌ای داشته، یا ساز بلور که منسوخ شده ساز چوپانی بوده در لرستان. مثلا منطقه بالگیری و اصلا لحناش فرق میکنه با منطقه پاپی. موسیقی لرستان هم کمتر، درست بزرگانی در اون خطه بودن کار کردن، ولی ما یه اثر خوب پژوهشی در اون زمینه، در اون زمینه طبقه بندی شده از موسیقی لرستان کمتر داریم که مثلا یه محقق بخواد بیاد از خارج از حالا ایران یا خود ایران یه پکیج خوبی از موسیقی لرستان نمیبینه که طبقه بندی شده باشه، موسیقی کار، موسیقی عزا و شادیانه ها. رو شادیانه ها بیشتر کار شده نسبت به سایر موسیقی.
خب این شادیانه ها نقش اساسی دارن در اقوام ایرانی.
بله.
در کنار سوک که بسیار بهش جدی پرداخته میشه و نمونه هاش هم کم نیست در جای جای ایران به خصوص لرستان، خب باید بیشتر پرداخته بشه و شنیده بشه و صحبت بشه. موسیقی کار هم که اشاره کردید در جای خودش خیلی مقتنم میبخش، جای مختلف ایران داریم. اما نکته ای که امروز خیلی مهمه این بهاری خانی هاست، چیزهایی که قبلا نوروز خانی های بوده در کل ایران و از دست دادیم، نهایتا فقط در مازندران و گیلان داریم، درسته؟
بله بله.
خب حالا بهاری خانی
در مازندران و گیلان هم ببخشید دوستان من که من باشون در ارتباط هم اونجا تحقیق میکنن و من خیلی دوست داشتم سفر کنم ببینم بیشتر احیا کردن.
بله.
خودش میگن چند سالی که دیگه نوروز خانی اصلی نمیان، مثلا در نوروز محله نوروز خانه همیشه می اومدن در منطقه سوادکو، گل مردمی خدا گلامندن و مثلا آقای عبداللهی آقای عالمی اینا میرن باسازی، خود آقای آقای استاد اساقی میرن باسازی میکنن، سعی میکنن احیا کنن.
جدیدا
جوانها دوست دارن احیا کنن یادی از گذشته.
خب حالا این بهاری خانی بالاخره شعری که درش واژه بهار هست یا رنگ و بوی بهار نو شدن رستاخیز داره، میتونه در این روزها خیلی کارگشا باشه و بهره برداری زیاد بشه. حالا اگر اختصاصا نوروز خانی که قبل از سال نو اتفاق میافتاده یکی دو هفته قبل بشارت میدادن، اما در فصل بهار که بیشتر فروردین و اردیبهشت هم شامل میشه و کمتر گرما رسوخ کرده و شکوفه های درختان عیان شده و این که درختان سبز میشن و زیبایی خاصی داره جلوه‌گری میکنه، این بهار خانی، بهاری خانی ها در لرستان چگونه بوده و امروز هم مصرف میشه یا نمیشه؟
بله اصلا ما اشعار تمام شاعرای ما مثلا دارا و افسر بختیاری در منطقه بختیاری یا مثلا عزیز بیراوند در منطقه لرستان یا حتی مثلا ترانه سرای مثلا غلام سبزعلی که خواننده خوبی هم، مثلا حتی اینا امروزی هم به تبع از گذشته تا در ترجیح اشعارشون ما میبینیم که بیشتر مثلا از بهار، شکوفه، گل یا مثلا اول آوازهایی که میخوندن در گذشته، حتی توی خسرو شیرین خانی در لرستان و اولین شعری که میخونن میگن بهار اومد زمینا و در و دشت، مثلا شروع میکنن بخوندن از بهار و از شکوفه، مثلا شکوفه بهارم کمرم وای پشتم، مثلا از کار و تلاش که میکنه میگه خیلی سخت داره. من ترجمهشو میگم چون خود شعرش خیلی طولانیه، مثلا تو منطقه بختیاری چون قدیم میرفتن سنگا، مثلا روز در ایام نوروز میرفتن سر مزرعه این کشاورزها و سنگا رو جمع میکردن به اینکه بارون بیاد، سنگایی که بین زمین ها بود و اشعار شعر میخوندن برای بهار، بهار اومد، همون شعری که تو مازندران میخونن، نوروز خان مثلا بهار اومد، بهار اومد خوش آمد، علی بازل سوار اومد خوش آمد، توی بختیاری اینجوری میخونن بهار و وی، بهار و وی خوش اومد. خیلی دهاره شعرهای دیگه که ادامه میخونن.
سپاس آقای بزرگنیادی، فرصتی نیست، باید با شما خداحافظی بکنیم. انشالله که در کنار خانواده نوروز رو خوب سپری کنید و پیش رو سال پر از موفقیت داشته باشید. خدا نگه.
خواهش میکنم، منم خداحافظی میکنم با شما و برنامه بسیار ارزشمندتون و امیدوارم که مخاطبای شما استفاده کرده باشن. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
یا علی، خداحافظ شما. شنوای ما بودید از رادیو گفتگو برنامه موسیقی ساز و نوار رو شنیدید که اختصاص به معرفی موسیقی نوایی در ایران داشت. دیگه فرصتی نمانده، باید با شما خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی چون شما
دوستشین بدونید،
خصوصی تو کردید، منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگرد. اولش قر میزدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنودی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیت زیاده، کفش ورنی تنگ منظوره و این تنگیش خود سابقه.
با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
خب حالا چقدر میگیرن؟
نمیگم چیزی نمیمونه.
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟ پاسپورت
دیپلماتی میدن آقای.
تو رسانه عدد مثلا بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواستیم.
حالا کیه شما بله گواهی؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش قایم بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی هم مهندس هم بودن اومدم از خارجه.
میشه؟
بالاخره چیز اتفاق میفهم کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام بده.
آره اون انجام بده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول، خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت نگیره.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست، ایدانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
در ساعت 1:40 از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه جای پای دوست از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. موضوع این برنامه طرح شهید سلیمانی، شهر به شهر، خانه به خانه، مبارزه با کرونا.
جای پای دوست.
به نام خدا. سلام، امروز 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی است. پیام تبریک و شاد باشه ما رو پذیرا باشید. تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه مشعل امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت.
ای دیانه جام دانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایم میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پایند نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زنان چشم هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم. ای دیانه جام بدانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر، در هوایت میروم تا بی نهایت، شور شیری شوق فرهاد، عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
ابر و باز و مه و خورشید و فلک در کارند تا هرچه زودتر تیشه به ریشه کووید 19 بزنیم و آرامش و سلامت اجتماعی و رونق اقتصادی رو به جامعه و خانواده هامون بازگردونیم. برنامه جای پای دوست رو تقدیم میکنیم به همه اونهایی که در طرح شهید سلیمانی مشارکتی جهادگونه دارن.
امام اخلاق و خدمت به مردم را مهمترین بخش اساسی عرفان می‌کنه. عرفان و معنویت.
از طریق قربالگری شهید سلیمانی مزاحم میشم خدمتتون.
ما تیم هوم کیر و مراقبتیمون رو به منزل می‌فرستیم که پزشک و پرستار و نمونه‌گیر ما میره با تستای رپید،
پیگیری بیمار از نظر ابتلا به عوارض، درد، بیخوابی و حتی مشاوره های روحی روانی.
ببخشید حافظان، سلامت، مزاحمتون میشم، چه لحظه بیایید دمتر؟
جهت قربالگری کرونا،
خانه به خانه، یعنی تر شهید سلیمانی چی بیزیز باشتام میشه؟
از هم بهتر هم در طرح شهید قاسم سلیمانی جمع شد، اومد بیزه بیادم الله حالا محکم کرونا و ارگیز خانه را دست کنید.
جای پای دوست
باید کمک کرد، التیام داد مشکلات مرد ما هم در خدمت از دیگه کنم میبود شما که از خدمت 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 از
آغاز طرح شهید سلیمانی هر روز شاهد گسترش ابعاد و افزایش کیفیت خدمات رسانی اون در نقاط مختلف کشور عزیزمون هستیم. مسئول علمی طرح شهید سلیمانی دکتر حمید سوری درباره فاز دوم طرح شهید سلیمانی صحبت کردند که میشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه جای پای دوست. امیدوار هستیم که همه ملت شریف ایران در صحت و سلامتی سر ببرن و بار ناشی از این اپیدمی به حداقل ممکن برسه. به طور معمول ما روزانه در حال حاضر حدود 8000 نفر بیمار جدید رو شناسایی میکنیم در کشور که این تقریبا حدود 1/3 کل موارد مبتلا هستش و 2/3 افراد مبتلا حالا یا بدون علامت یا افرادی که علائم خفیف دارن اینها در جامعه رها هستند و همین ها هستند که باعث گسترش اپیدمی در سطح جامعه میشن. در فاز دو طرح شهید سلیمانی هدف این هستش که ما اون 2/3 بقیه رو هم شناسایی کنیم، اونا رو تحت مراقبت قرار بدیم، مواجههاشون کنترل بشه و از تماس با دیگران جلوگیری بشه، حالا یا به شکل ایزوله کردن افراد مدت 2 هفته یا به شکل قرنطینه در مکانهایی که خوشه‌هایی از ابتلا یا طغیان‌هایی از بیماری اتفاق افتاده یا اتفاق میفته. این معناش اینه که ما حدود 1,120,000 نفر جمعیت کشورمون مرتباً در شرایط حاضر در گردش هستند برای انتشار و انتقال بیماری و اگر ما این 1,120,000 نفر رو در از جامعه شناسایی کنیم و تحت مراقبت قرار بدیم، احتمال مواجهه سایر افراد حساس در کشور به حداقل میرسه. یعنی اگر ما مثلا در مترو میریم، در بانک میریم، در اجتماعاتی قرار میگیریم، به اصطلاح با اطمینان بیشتری میپذیریم و مشخص میشه که ما فرد آلوده یا عامل بیماریزا در کنارمون نیست یا احتمالش خیلی کمتره. این باعث میشه که احتمال ابتلا به مرور زمان کاهش پیدا کنه، مرگ و بستری هم کاهش پیدا کنه. در این طرح یک گروه عمده ای هم داریم که بیشترین مرگ و میرها متاسفانه بهشون منتسب است و اون سالمندانی هستن که دارای یکی از بیماری های زمینه ای هستن. البته سالمندان به 5 گروه تقسیم شدن که 3 تا گروه پرخطر و بسیار پرخطر و با خطر نسبی اینها در اولویت هستند. ما اگر بتوانیم این گروه ها رو هم تحت مراقبت قرار بدیم و حمایت کنیم و جدا کنیم از جامعه، این هم تونه مرگ و میر ما رو در سطح کشور به طور روزانه تا بیش از 50% کاهش بده. چرا؟ چون اغلب افراد بستری یا فوت شده در اثر کرونا از این گروه های پرخطر سالمند هست. زنان باردار هم طبیعتا یه بخشی هستن و هدف این هستش که ما بتونیم اینها رو با تشدید درمان های سرپایی از شدت گرفتن بیماری درشون جلوگیری بکنیم. این اون چارچوبی هست که برای در نظر گرفته شده. خب مثل هر راهبرد دیگه ای که بحث سیاست های اصلیش یک جانب کار رو داره ولی 2 تا ستون و پایه دیگه داره، یکیش حسن اجرای این طرح هست در اقصا نقاط کشور و دوم هم نقش بازیگران سیاست ها که عملا مردم هستن بسیار با اهمیت. کووید 19 از جمله نادر بیماری هایی هستش که به شکل واگیر و پاندمی ایجاد شده که بسیار مرتبط با رفتار و شیوه زندگی و تغییر رفتار و شیوه زندگی هم به راحتی میسر نیست مگر اینکه مردم اراده بکنن و بخوان. در نتیجه همه سیاست ها اگر به خوبی هم اجرا بشه ولی مردم همکاری کافی رو نداشته باشن قطعا نمیتونه نتیجه موفقیت آمیزی برای کشور داشته باشه. پس نقش مردم عمدتا همراهی و همکاری هست، شناسایی و کمک به تیمی که بیماریابی میکنه در کشور و جدا کردن این افراد. این جدا کردن موقت خواهد بود و منجر به این میشه که ما شانس مواجه همون رو در مردم عادی به حداقل برسونیم و سلامت جامعه بیشتر تامین بشه. اصولی که در این طرح شکل گرفته عمدتا خوب بر پایه یافته‌های علمی بین‌المللی، تجارب موفق جهانی، مطالعات بومی انجام شده و دانش اپیدمیولوژی و پیشگیری هست که در این حوزه شکل گرفته. باز هم در این طرح نیروهای مردمیش مشارکت دارن، حدود 250,000 نیروی بسیجی تدارک دیده شدن، مهیا شدن برای اقداماتی که در ارتقای سلامت و اجرای این طرح باید به اصطلاح کمک بکنن و علاوه بر این خب هلال احمر و سایر سازمان‌های خدمات هم هستن، ولی خب باز هم متولی اصلی این طرح، مدیر اصلی این کار وزارت بهداشت است و تمام این سازمان‌ها زیر نظر وزارت بهداشت در واقع کمک می‌کنن به این قضیه.
برای عبور هرچه امتر از گذر صعب کووید 19 ضروریه تا توصیه های بهداشتی رو با جدیت رعایت کنیم. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آقای دکتر ابراهیم شکیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز بسیار مفتخرم که در محضر مردم عزیز این رو عرض کنم که با اجرای طرح شهید سلیمانی در استان کرمانشاه کارهای بسیار بسیار خوبی در پیشگیری در چرخش انتقال ویروس کووید 19 صورت گرفت و در استان کرمانشاه کارهای بسیار خوبی با همکاری بسیج که انصافاً سنگ تمام گذاشتن در کنار دانشگاه علوم پزشکی و در کنار هلال احمر سایر سازمان‌ها و همدلی که در بین مسئولین استان بود از جمله آقای استاندار و مدیران ارشد استان، خوشبختانه نتایج بسیار خوبی گرفته شد. بسیج و سپاه خیلی خوب درخشیدن، خیلی خوب عمل کردن و آثار اون رو من در دو عدد میتونم الان محضر شما عرض کنم. من قبل از اجرای طرح شهید سلیمانی قیاسی داشته باشیم به تعداد بستری های ما و میزان فوت ما. ما کاهش میزان بستری رو قبل از طرح شهید سلیمانی 81.7% کاهش میزان بستری داشتیم و 93.1% کاهش میزان فوت داشتیم. یعنی این اتفاق واقعا میسر نمیشد به جز همکاری این سازمان های ارزشمند، خصوصا بسیج عزیز که انصافا پا به پای دانشگاه علوم پزشکی همکاران ما قدم برداشتن و چه بسا دلسوزانه تر و همراه تر و همکارتر. بسیار سپاسگزاریم. در تیم‌های نظارتی، مراقبتی و حمایتی کارهای بسیار خوبی انجام شد. 166 تیم نظارتی تشکیل شد در استان مشتمل بر 1001 نفر. 781 تیم مراقبتی، تیم رهگیری تشکیل شد مشتمل بر 2774 نفر. 1440 تیم حمایتی تشکیل شد مشتمل بر 4320 نفر و 54 تیم مراقبت در منزل که 108 نفر مشغول کار بودند. این میسر نمی شد به جز همکاری بسیار بسیار خوبی که در این طرح صورت گرفت و به لطف خدا آثارش رو من در این دو در واقع شاخص خدمت شما دادم. انشاءالله که خداوند کمک کنه ما این چرخش ویروس رو در استان همچنان در واقع در پایین ترین سطحش باشه و چه بسا مهار کامل اون انشاءالله صورت بگیره. و نگرانی ما از بحث کووید انگلیسی است که متاسفانه این روزها داره تعدادش بیشتر میشه، در استان ما هم وجود داره و ما نگرانیم که بالاخره با توجه به شدت بیماری و ضریب سرایت به این ویروس نگرانیم که در واقع مشکلی پیش بیاد که انشاءالله به لطف خدا شاهد افزایش بیماری نباشیم و انشاءالله مردم با رعایت اصول پیشگیری که تا الان با ما همکاری کردن انشاءالله در تداوم این پیشگیری کمک کنند.
ما می توانیم از جایی که هستیم به جایی که می خواهیم باشیم برسیم. هیچ رویایی غیر ممکن نیست اگر ابتدا ما شجاعت باور کردن اون رو داشته باشیم. We'll be right back. نشاط صبح سهم کسانی است که نور و آفتاب را به قلب دیگران تعارف می کند. خدا نگهدار.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران. بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
گشته چون رویت، چمن از گل شد چون سر کویت، بلبل از مستی هر نفس نغمه ای سر کند. سبز در گیرد روی صحرا را، لاله عطر باران چهره لاله را تر کند. به جان خواهم بازا که چون گل در کنارم باشی، در نوبهاران نوبهارم باشی. دل داده گان را این گل سلاده، جامی ز ما گیر جامی به ما ده.
و اینک در ساعت 2 بامداد از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه در سایه نوروز توجه بفرمایید. نوروز در کشور ترکیه موضوع این برنامه است.
چکی چکی بارانی بهار شیرین است، در یاد دارم تو را، شد بیدار در دل غمی درینم از نازیلان.